أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. و الصلاة و علیه الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الادالیل. با لطف خداوند امروز سه حکمت 451، 452 و 453 را میخوانیم. اما کلمه قصار 451: و قال علیه السلام یغلب المقدار علی التقدیر. قضا و قدر الهی غلبه میکند بر محاسبات شما، حتی تکون الافت و فتدبیر، به اون اندازه که در تدبیر آفت پیش می آید. این ترجمه ظاهره. سید رزیم می گوید که قد مدى هذا المعنى فی ما تقدم به روایت تخالف هذه الالفاظ. قبلا ما یک روایتی به همین مضمون گفته ایم، البته عباراتش فرق می کند. اما توضیحات: یغلب المقدار علی التقدیر، مقدار بر تقدیر غلبه می کند. قضا و قدر مربوط به علم خداوند است، جز افعال خداوند نیست که بگیم خب خداوند تقدیر کرده و جز افعال خداونده و باید بشود. نه، جز علم خداوند است. خدا حتمیت را می داند در فلان مورد، حتما می شود، می شه قضا. بعد مقدار هم میدوند، میشه قدر. حتما فلانی میمیرد، خب میمیرد، چه مقدار عمر کند؟ 50 سال، 70 سال، 60 سال، میشه قدر. باز هم توضیحات میآید. خب مقدار چون قدر، دقیقت همون مقدار سنجی خداست. غلبه میکند بر این که شما خودتون تقدیرات و تدبیراتی داشت. به علم خدا هم برمیگردد. ما چیزهایی نمیدانیم، خدا میداند، لذا این اتفاق میفتد. فرض کنید بیماریست، نمیداند این غذا برای او ضرر دارد، فکر میکند چیه مفیده، میخورد میمیرد. اینجا بحث علم است. مجبور نبود، میخواست نخورد، میخواست هم بدوند نخورد. طرف تو کارهای اقتصادیش محاسبه میکند، اما این تو ذهنش نیست. آقا اگه سر مردم کلاه گذاشتی، سرت کلاه میذارن. اگه رفتی تو ربا، اینو نمیفهمد، اینو جز معادلات حساب نمیکند. بعد تقدیرش بیچارگی و فقر میشود. در هر صورت خیلی وقتا ما جوری تدبیر میکنیم، ولی تقدیر چیز دیگریست. اگر 100 موی بشکافم به تدبیر، برون نتوان شدن از تقدیر. خب یه دوتا جریان رو بگیم. یک کتابیه به نام اذکیا، یعنی زرنگ ها، از ابن جوزی است. اونایی که زرنگی کردن اونجا نوشته. بعد یک بابی اونجا دارد، فی من احتال فن اکس علیه مقصودو، کسانی که چاره اندیشیدن زرنگی به خرج دادن ولی برعکس شد. در جا جریاناتی آورده، مثلا یک دوتا جریان رو بگیم. میگه در سال 340 خورده هجری قمری بود که شخصی به نام ابن ابی طیب که داشت میرفت به یک محله، عده اشراری رو گرفتند و زندانیش کردند و خلاصه پول میخواستند، یک جورایی که پول بگیرند و آزادش کنند. این شخص که خیلی هم زرنگ بود، ابن ابی طیب، یک جوری پیام فرستاد برای خانوادش، گفت 5 درهم فلان افیون رو بیارید برام، 4 درهم فلان افیون رو برای من برسونید، این رو که بخورم ظاهرم فکر میکنم من مردم، چون مرده ها رو تحویل میدن به شما، بعد من رو ببرید توی حمام، علایالن آب رو من برزید، ماساژ بدید و روش های اینا رو به کار بندازید، اونجا زنده میشم. این مرگ موقتیست که از اینجا خلاص میشه. خلاصه با واسطه یک جوری این آقایونم 4 درهم از اون افیون خاص فرستادن برای ابن ابی طیب. خب این هم خورد و مرد. جنازه رو تحویل دادن، هر چه بردن تو حمام ماساژ دادن، دستورات اجرا کردن، خوب نشد. دکتر آوردن گفت نه واقعا مرده. خب آقا ما طبق دستور بین اون افیون رو خوروندیم، 4 درهم بهش افیون دادیم. خب ولی اینجوری شده. گفت 4 درهم یعنی 4 درهم یعنی چی؟ گفتن 4 درهم دیگه. رفتیم عطاری گفتیم ما قیمت 4 درهم با ما از این ماده بدید. بعد هم میبین گفتیم یکم سنگین تر هم بکشید. گفت نه بابا 4 درهم درهم وزنه نه قیمت، شما بده چند برابر اون وزن رو بیر خورنده به واقعا مرده است. این زرنگیش هم نتیجهش. جران دیگر رو نقل میکنن بلال ابن ابی برده. خب حجاج زندانیش میکنند در زندان حجاج. اونجا هم قانون این بود که زندانی که مرد دیگه تحویل خانوادش بدن. خب این بلال ابن ابی برده به زندانبان میگه که 10,000 درهم بهت میدم، اسم من رو به عنوان مرده اعلان کن برای حجاج، بعد من رو به خانوادم تحویل بده و اگرم نگران هستی تا آخر عمر تعمیرت میکنم، اصلا یه کشور دیگه میفرستمه، من رو از اینجا رها کن. و میگه باش. 10,000 درهم میگیره و میگه باشه. به عنوان مرده میاد به حجاج اعلان میکنه آقا چند نفر مرده داشتیم، یکی بلال ابن ابی برده. او هم یک کینه خاصی از این بلال داشت، میگفت میخوام جنازه‌ش بیاره ببینم کیف کنه. بیارش ایره همینجوری تحویل خانوادهش نده. میاد به بلال ابن ابی برده میگه بیچاره شدی، تو زنده ای، من اعلان مرگ کردم، این حجاج هر دوی ما را میکشد، پس بیا اقلا من تو رو بکشم که خودم خلاص بشم. زندانبان بلال رو میکشد، جنازهش میبره به حجاج نشون میده، بعد تحویل خانوادهش میدهد. یغلب المقدار و علی تقدیر، قضا و قدر الهی غلبه میکند در محاسبات ما، که این تدبیر خودش آفتزا میشود. سید رسیم بگه مشابه این روایت در معنا ولی نه در لفظ. قبلا هم گفتیم اشاره به حکمت 15 دارد. و قال علیه السلام تذل الامور للمقادیر حتی یکون العطف فی التدبیر. امور ذلیل قضا و قدرند، تسلیم قضا و قدرند، به اندازه که حطف تدبیر است، در تدبیر مرگ است. این جریاناتی دارد. خب مقداری اسیر آوردن از ایران به مدینه در زمان حکومت عمر هم بود، بعد آوردن اونجا و یکی از اینها دختری از جلد بود، جنش مفصل تو روایت آمده است، بهار آمده است، خیلی هم حجاب خیلی خوبی داشت. خب حضرت علیسان با او صحبت هایی کرد، گفت شما کی هستی؟ او یک کمی هم عربی بلد بود، شروع کرد، بعد گفتن یکم فارسی و عربی، گفت ببینید من دختر یزجردم، من شاه زنان، این عبارت رو کار بود، دختر یزجرد. علیه السلام اینجا فارسی جوابشو دادن، امامان گاهی به زبانهای دیگر سخن گفتن، من جمله همینجا. علیه السلام به فارسی گفتن که نه شاه زنان نیست جز فاطمه زهرا، این عبارت اصلت است. بعد بقیهشو عربی گفتند، انت شهربانویه و اختوک مربارید، انت شهربانویه و اختوک مربارید، تو شهربانو هستید، خواهرتم اسمش مربارید است. بعد بهش حضرت میگه حفظت ان ابی شیئن، یک چیزی حکمتی حرف درست حسابی از بابات با حافظه دارید؟ میگه بله، بابای من میگفت که بعد از جریان واقعه فیل میگفت اذا غلب الله على امر زلت المطامع دونه، خدا اگه بخواد کار انجام بده تمکارا هیچ کار نمیتونن بکنن، و اذا انقضت المده کان الحطف و تدبیر، مدت که تمام بشود، هر تدبیر و هر حیله‌ای که بکند علاتو فلحیله، هر حیله‌ای به کار ببندیم، این آخرش مرگ است. حضرت هم بودن ما احسن ما قال ابو، خوب گفت بابای شما. نه جو بلاغه کتاب عقلانی است، کتاب تعبدی نیست که. نه موصوب داره که دست هیچ که نفهمد، نه یزید خوب فهمید. بعد این سخن را گفتن که تذل الامور للمقادیر حتی یکون العطف فی تدبیر. اما توضیحاتی بیشتر. شخصی آمد نزد علی علیه السلام که در جنگ جمل با حضرت بود، گفت یا امیرالمومنین اخبرنا عن القدر، در رابطه با قدر با ما مطالب بگو. حضرت فرمود بحرون عمیق، یک دریای عمیق است، واردش نشو. گفت آقا یا امیرالمومنین اخبرنا عن القدر، من بخوام بدونم این قدر چیست، با ما بگو. حضرت فرمود سر الله فلا تتکلفه، جز اسراره، خودتو زحمت نده. گفت نه یا امیرالمومنین اخبرنا عن القدر، نمیخواد به من توصیه بکنید سخت دست و سر است و وارد نشد، میخوام بفهمم. حضرت فرمود اما اذا ابیت، اگر قبول نمی کنی اگر میخوای بفهمی، فانه امرون بین امرین، قدر امرون بین الامرین است، لا جبر ولا تعویض، نه جبر است نه تعویض، جبر نیست. این که به سر ما چیزی در میاد یک کاری کرد، جبر نیست، تعویض هم نیست. این خود لا جبر ولا تعویض بل امرون بین الامرین اینو معنی میکنن بزرگان. بعضی عرفانی معنا میکنه، میگه ما اصلا عددی نیستیم که مجبور باشیم، عددی نیستیم که مختار باشیم، ضعیفتر از این حرف هستیم که با ما بگن مجبور یا مختار. که این دیوار شما نمیگوید کور، نمیگوید بینا، چون قابلیت هیچ کدوم چه ندارد. خب حالی بسی عرفانیست، خیلی هم اینجور معنا میکنن، میگن کارهایی که ما انجام میدیم مقدماتی دارد، بعدش بعضش به دست ماست و بعضش به دست ما نیست. یه مغازه دار تصمیم میگیره، را میفته، میاد در مغازش، در رو باز میکند، میشینه پشت پاچالش، حالا منتظر فروش اجناس است، تا اینجاش این مقدمات دست خودش. اما یه کسی بپسندد وارد مغازه بشود، بخرد نخرد، پول داشته باشد نداشته باشد، دست اون است، لا جبره ولا تعویض. خب اگه اینجوری بگیریم، خداوند برای هر چیزی مقدار مشخص کرده، برای عمر شخصی مقدار مشخص کرده، چیزهای خدا میدوند که اون شخص نمیداند، اون رعایت نکرده خیلی مسائل را، لذا تقدیر الهی اینجا پیش میشه، پیش میاد، تدبیرو پیش نمیشود و پیش نمیاد. توضیح بیشترشو اگر خواستید به حکمت 75 مراجعه کنید، مفصل اونجا گفته. اون مرد عراقی به حضرت میگوید، گرچه عبارت این است که مرد شامی میگوید ولی نه مرد عراقی بوده، چون مفصل گفته، میگه آقا این مسیری که ما به شام رفتیم برگشتیم قضا و قدر بود؟ بعد از آن فرمود که خب بله قضا و قدر بود. بعد میگه که چجوری میشه قضا و قدر؟ یعنی ما با قضا و قدر رفتیم، مجبوری رفتیم آمدیم؟ حضرت فرمود وی حک لعلک زنن که قضا انداز ما و قدرن حات ما، تو فکر کردی قضا و قدر حتمی مقصودمه؟ اونجا توضیحاتی میدم. ببینید ما قائل به جبر نیستیم در افعال خودمون، قائل به جبر نیستیم، اونجا ادله‌ای هستش. ببینید اشتباهاتی که رخ میده بعد تتمش هم پیش میاد. قضا و قدر رو ما جزء علم خدا میدانیم، خدا علم به حتمیت و مقدار دارد، علم به معنی انکشاف است، جبرآور نیست. اون اراده تکوین خداست که جبرآور است. خب همونطور که از اون طرف اشتباه کردن، مثلا خدا عادل است، این رو وصف خدا در نظر گرفتن، این هم اشتباه کردن. خدا عادل است این فکر این صفت خداست. و جز اصول دین هم حساب کردن. میگیم خیلی خوب، شما خدا عادل است رو جز اصول دین حساب کرده اید، به یک آیه قرآن بیارید در مورد عدل خدا. یک آیه ما نداریم که کلمه عدل یا فعل عدل اسمش فعلش در رابطه با خدا آمده باشد. چطور یک آیه نداره شما میگید این جز اصول دین ماست؟ اشتباهشون همینه. عدل جز افعال خداست. آیه رو ببینید جز افعال پیدا کنید. ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. خدا ظلم نمی کند، خود مردم دارن به خودشون ظلم میکنن. این یعنی عدل. لازم نیست که کلمه عدل باشه، یه فعل میاریم لا یظلم. یا این آیه ذالک بما قدمت ایدیکم، این اتفاقاتی میفته به خاطر کاری که خودتون کرده اید. و ان الله لیس بظلام للعبید، که خدا که ظلم نمی کند. وقتی بگیم جزء افعال، خب آیاتش هم پیدا میکنه. وقتی جزء صفات باشه، حالا بگردید الله عادل رو کجا، کدوم آیه پیدا میشود؟ بازم تکرار میکنم اونجا به حکمت 75 مراجعه کنید، مفصل گفته ایم. درست تقدیر می شود یه بدبختی های برای ما، ولی چه کرده ایم که چون تقدیر شده است؟ جبر نبوده، چه کرده ایم؟ دنیا علت و معلول هایی داره که از دید ما پنهان شده. ظلم کرده ایم، حق مردم رو خوردیم، ولی میخوام وضع ما خوب بشود. این جز علت های موجود در دنیا هست. محاسبات ریاضی طرف در نمیاد، ولی هست. گرچه در باغ تو گل بر سر هم میریزند. نشستن خوب همگر رسیدگی میکنن، چه خوش میگذرونن. کفرهای خارجی، ویلاهای کذایی، باغهای کذایی. گرچه در باغ تو گل بر سر هم میریزند، خار در دیده اهل نظر انداخته. از اون دیگه بیچاره کردن. شکوه از تلخی دریای مکافات مکن، تو که چون سیل 200 خانه برانداخته. یک کاری کردن، حالا یک بلای سرش در میاد. و یک نکته آرام بخش، این روایت بسیار مفهومدار و تسلیده و انسان از نگرانی خلاص میکند، این سخن حضرت هست از علی علیه السلام: ما تحمد الله علیه فهو من. اگه دیدی یه اتفاق افتاده، هی شکر خدا میکنی، الحمدلله. فکرش نمی کرده به این خوبی در بیاد. اون اتفاقی که میفته حمد خدا داری میکنی، ناخودآگاه. این از جانب خداست. اما گاهی وقتا بدبختیم، قدم میزنیم، پشت دستمون میزنیم، این چه کاری خدا کرده؟ نکه خدا نکرده، با خودته. و ما تستغفر الله من فهو منک. شب قدر، قدر از تقدیرات ورق میزنن، ولی سلامون هیه حتی مطلع الفجر. شب صلح و سلام است. بد تقدیر نمیشود، خودمون بد کرده. حکمت بعدی 452: الهلم و الانات تو امان ینتجهما علو الهمه. حلم و انات دو غلو هستند، این دو را علو به همت بلند همتی نتیجه میدهند. افراد بلند همت عصبانی نمیشوند، حلم دارند. حلم به تنهایی هم فایده ندارد، طرف رسند بیاره، بهش بر نمیخورند، حالیش نیست. یکی نشد بلند همت. نه، حلم با علم خوب است باشد. حلم و عنات. عنات این یک لفیف مفروغ است، از ونیه است. فاعل فعلش واب است، لامل فعلش یا است. عنات به معنی بطیئت القیام، زود اقدام نمی کند، تمام شما حسابه می کند که آقا پشت قضیه چیز دیگری نباشد، مهمتری از دست ندهد. همین رو محاسبه میکنن. اگر قرار همه جوانب رو محاسبه کنید که شما نمیتونید فوری اقدام کنید، اون زمانشو میسنجید، اون آنشو میسنجید اقدام میکنید. افراد بلند همت عصبانی نمیشن ولی فهمیدند کاری که میخوان بکنن، جوانبشو میسنجن، زمانشو میسنجن، سنگین و سبک میکنن، بعد انجام میدن. این دوتا با همن، تنهایی فایده ندارد. توضیح بیشتر. خب میگه با اهل معرفت میگن که ما که باید عناد داشته باشیم، عجله نکنیم، زود اقدام نکنیم تا زمانش برسد. بیر از قرآن یاد گرفته ایم که هدهد، این پرنده کوچک، میاد به سلیمان نبی. سلطان از چه سلطانی؟ نبی از چه نبی؟ این هدهد میاد میگه خبرهای دارم تو خبر نداری. به جایی رفتم یک زن داره حاکمیت می کند و حکومت می کند. چرا وضع شدین؟ از خدا پرست نیستن اونا. حالا حضرت سلیمان ناراحت که کجا بودی؟ چرا غیبت کرده؟ خب قرآن میگه که سلیمان گفت سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین. عجله نمی کنم، ببینیم چه می شود، راست میگی دروغ میگی. میگه از اینجا یاد گرفتیم هر که هستی باش، طرف هر چهات کوچکست باشد، عجله نکن، بذار حرفشو بزنه، جوانبشو بزنه. خب افراد بلند همت، همت دو مطلب درش هست، در همین کلمه، یکی عزم، یکی اهمیت. اونایی که تصمیم گرفتند، عزم جدی دارند، به کار مهمتر بپردازند، اینا با همتن. از کجا بفهمیم؟ از حلم و عنادشون بفهمید. کسی که عصبانی بشود اون میتونه به کار مهمتر بپردازد. چجوری میخواد بپردازد؟ ببینید، باید عصبانی نشه. چطور؟ شما از اختلاف های شخصی پرهیز کنید، از خودتون دفاع نکنید، از حق خودتون. تمام دفاع میخواید بکنید از بقیه. همین که انسان بحثای شخصی نداشته باشد خیلی مسئله حل است. علی علیه السلام میگوید متا اشفی غیدی، مکرر هم میگفتن، حکمت 185 است. متا اشفی غیدی، کی من دلم رو خنک کنم؟ اذا غضبت، وقتی ناراحتم. من تو اشفی غیظی اذا غضبت، ناراحت شدم، حالا چیکار کنم؟ انتقام بگیرم؟ خب دو حالت است. یه وقت نمیتوانه، یقال له صبرت، میگن تو که نمیتونی صبر کن. وقتی که میتوانم، یقال له عفوت، میگن تو اگر انتقام بگیری پس عفو و بخشش مالکی است. همین که انسان بگه من در رابطه با مسائل شخصی اقدام نمی کنم، کلی از این عصبانیت ها کم می شود. تمامی دعوا سر تکبر هاست، مسائل شخصی است. به خودشون حق میدن، به بقیه حق نمیدنه. خب حالا کسی که عصبانی بشه، ببینیم میتونه با همت بشه. اولا عقلش از دست رفته، در حال عصبانیت که عقلی طرف ندارد. آدم با عقل میتونه اهم و مهم بسنجد، آدم بی عقل الهدت و ضرب و من الجنون. حضرت میفرماد که همین عصبانیت اینو دیوانگیست. لعن صاحب آیندم، دلیلش اینه که پشیمان میشود. میگه نه، بعضی پشیمان نمیشود. فرماد فعلم یندم و جنون و مستحکم. پس مثل که این دیوانگیش استحکام دارد. خب این آقایی که عصبانی میشه، جنون ادواری داره، کجا میتونه تصمیم بگیرد و محاسبه بکند و چی مهم است، چی مهمتر است، پشت قضیه رو ببیند؟ آری کارا نیست. از این طرف آدم عصبانی که با هر کسی ده جواب میدهد، یار ندارد. یار نداشتی قدرت نداری، به کدوم هدفت میخوای برسی؟ بله حلم ان صفی تکثر الانصار علی. شما حلم داشته باشید، عصبانی نشید، به سوی طرف هرچی مخواد بگه بگه. یاران از زیاد میشود. از اون طرف عصبانی است، بسیار نقطه ضعف خوبی برای دشمن. میگه چارت نفهمه پست سگ رو میبرسم اعصاب و وقت و فکرشو درگیر میکنند. اصلا میفهمید مواظب باشید، الحلم و فدام و صفی، افراد صفی زیادن با شما درگیرشون کنن، اصلا عصبانی نشون، هدف اصلی یاد نرود. خب انسان عصبانی که عقلش کار نمی کند، یار ندارد، این نقطه ضعف رو دارد که چهار تا نفهم رو میدازن جلو، یا آقا رو درگیر میکنن، این میخواد به مهمترها بپردازد. یه اما اول زایع شدنشه این مهم بود که عصبانی نشود. در نظر فرمود به حضر الغضب شما عصبانی نشید، فنه و جند و عظیم من جنود ابلیس، این یک لشکر بزرگ ابلیس است. خب افراد با همت، اونایی که تصمیم گرفتن به کارهای مهمتر بپردازن، عصبانی نشوند. بعدم اناج، عجله نکنند، زمان سنجی کنند. همین که بتونی زمان رو بفهمی، همین که عجله نکنی، جوانب سنجی بکنید، فکر بالاست. حکمت بعدی 453، الغیبت و جهد العاجز. غیبت تلاش عاجز است. از حضرت رسول پرسیدن که آقای درسی مطلبی داشته باشید، حضرت فرمودن خب بگید غیبت چیه؟ گفتن که خودتون بهتر میدانید، الله و رسول و علم، خودتون بگوید. فرمود غیبت ذکر رو که اخا که به ما یک رهو، یک حرفی از برادرت بزنی که بدش بیاد. بعد گفتن خب گاهی وقتا خب یک بدیایی داره که ما میگیم. فرمود این کان فیه فقط ارتبته، اگر بدی داره غیبت کرده ای، و این لم یکون، اگر غیبت نداره، اگر بدی نداره که تهمت میزنید شما که. پس معنی غیبت معلوم شد، در رابطه با دیگران پشت سرشون حرفی بزنید، بعد که متوجه میشن ناراحت میشن. خب شیخ انصاری در آخر مکاسب بحث غیبت رو هم دارد، اینجا دارد به ادله عربه آیه روایت عقل اجماع داریم که غیبت حرام است. آیه می آورد ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نکنید، نهی است. آیا حب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا، آیا دوست دارد یکی از شما گوشت برادرش رو بخورد، برادرش که مرده است؟ این توضیح داره هنوز. خب خود به 140، یا عبدالله لا تعجل فی عیب احد بذنبه، ای بنده خدا در عیب گیری به دیگران عجله نکن، گناهی کرده عجله نکن. فلعله مغفور له، شاید خدا او را ببخشد. ولا تأمن على نفسك صغیر معصیته فلعلك معذب عليه، اما تو حتی گناه کوچکت ممکنه خدا نبخشد، حالا تو بکرد عذابت کنه. خب آیات روایت داریم، اما حضرت اینجا میفرماید این عاجزه که غیبت میکند. بله عاجز، اگر راست میگه میخواست رو بروش بگه، نهی از منکرش بکنه، جلوشو بگیرد. پهلوانی ادای پهلوانا در میاد، پشت سر میگوید شجاع باشید رو برو بگید اگر راست میگه. یه از ترسشی که پشت سر میگوید. ابن عبدالحدید میگه به احنف گفتن اون رئیس و قلدر به کی میگن؟ گفت رئیس و قلدر اگه دیدید روبروش میترسن، پشت سر غیبت میکنن، این قلدر است و اونا ضعیفن. تو اگه راست میگی میخواست روبروش بگی، چرا پشت سر میگی؟ پس او قلدر، تو ضعیفی. یه دلیل که این دلیل بر ضعفه، چون روبرو نگفته. دلیل دیگر بر ضعف، یه آقا زبونشو نمیتوند نگه دارد، قدرت نگهداری زبونشو ندارد، یک ضعف. یک ضعف دیگه در همین آیه است معلوم میشه، میگه غیبت نکنید. آیا دوست دارد یک کسی گوشت برادر مردشو بخورد؟ اون بیچاره مثل یه مرده است، نیست، قدرت دفاع نداره، این ضعف تو. خب اگر میبود زنده بود رو در رو میخواست بگیم. یک نکته هم به مناسبت اینجا بگم، غیبت نکنید. آیا دوست دارد یکی گوشت برادر مردش رو بخورد؟ یعنی تو اگه واقعا با او برادر باشی غیبت نمیکنی. هیچکی دوست نه، تو برادر نیستی، تو دوست واقعی نیستی. برادر مگه گوشت برادرش رو میخورد؟ او هم مرده باشه. از جهات این علایان این آیه قابل بحثه و مطالب عجیبی دارد. اولا حرمت غیبت، دومن بیچاره اون نیست و این ضعف غیبت کننده، سومن از برادری حرف نزند کسی غیبت میکند. البته گوش کردن به غیبت هم اشکال دارد، در روایت است بله از سام اولیل غیبه احد المغتابین، اون کسی که غیبت گوش میکند خودش هم غیبت کننده است. روایت دیگر بیاریم، علی علیه السلام به شخصی که بله غیبت میکرد نظر الامام الى رجل یغتاب آخر، یک شخصی دیگر رو غیبت میکند. بعد امام حسن هم اونجا بود، حضرت به امام حسن فرمودن یا بنی پسرم، دقیقا به ماها میگه نزه سم اگر گوشی تو آلوده نکن، فانه نظر الى اخبث ما فی وعائی فافرغه فی ذلک. این ذهن پلشتش که این ایبجوه رو جمع کرده داره تو گوشتو خالی میکنند، گوشتو تمیز نگه دار، این پلشتی ها رو اجازه ورود نده. در هر صورت ایران بگیم اگر کسی غیبت کند آبروی شخصی را ببرد، آبرو بردن علایان پاسخ دارد و باید دفاع کرد از اون شخصی که مظلوم واقع شده و غیبت شده است. من اذل عنده مؤمن، اگر غیبت شخصی بشود، غیبت مؤمنی بشود در نزد شخص و قوه یقدر و علا انگر و اون میتونه دفاع کند، فلم ینصر و دفاع نکند ادله الله یوم القیامه علا روز الاخلاق، خدا رسواش میکند به صورت ذلیلانه روز قیامت. تو آبروی او رفت، چی نگفتی حالا آبرود میرود. البته مواردی هم هست که غیبت کردن جایزه، پس کنید به عنوان شاهد شخصی رو خواستن که اون خلاف رو بگه در دادگاه، خود بگه لا یعب شهدا و اذا مادو، شاهدان رو که خواستن ممانعت نکنند و بگن. اگر مظلوم واقع شدید بگید لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، خدا دوست ندارد بعد یار آشکار بگید. مظلوم اگه شدید بگو. اون کسی که متجاهل به فسق بگید من القا جلباب الحیا فلا غیبت له، اون که دیگه لباس حیا رو انداخته کنار، پوستین حیا رو انداخته کنار، رسوا داره گناه میکند، غیبت نمیشود، غیبت او حرام نیست، غیبت میشه کرد. و این روایت ثلاثتون لیس لهم حرمه، صاحب و هوا مبتدع و امام الجائر و الفاسق المعلن بالفسق، چند نفر غیبتشون اشکال ندارد، امام الجائر رهبری که ظلم میکند و الفاسق المعلن بالفسق کسی که علنی فساد میکند، صاحب و هوا مبتدع بدعت میکند، به اسم دین یک چیزی را میگوید در صورتی که در دین نیست، شما اینا رو علنی کنید و نمیتونید بگید حرام است غیبت نکنید. خب یه نکته دیگه هم عنوان خاتمه پس بگیم، اگر غیبتی کردیم چه کنیم؟ خب یک حق الناسی دارد، یک حق اللهی دارد، اصلا یک گناه باید توبه کرد، نگیم حق الله، الان هر گناهی رو باید توبه کرد، مراحل توبه جای خودش. اما در رابطه با خود اون شخص لازم نیست بهش بگیم، چون اگه بگیم بدتر میشه. ولی هر وقت یادمون آمد دعا کنیم براش، استغفار کنیم براش. بله امام صادق فرمود که سؤال النبی، از حضرت رسول پرسیدن ما کفارت الاختیاب، درم غیبت کرده چطوری پوششش میدهد؟ قال تستغفر الله لمن اغتبته کل ما ذکرته. استغفار کن برای کسی که غیبتش رو کردی هر وقت یادت آمد. ولی این غیر از توبه است، این صحبت با خدا هم حرفاشو بزند که دیگه تکرار نکند و پشیمان شود. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد.